بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، جلسه 68، استاد تبریزی، 4/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب کفایت در ذیل کلامش اینجور می فرماید: اگر ما صرف نظر کردیم از این استعمال لفظ در اکثر از معنا که گفتیم، عقلا محال است و محصور دارد. اون محصورش قبل القاء اللفظ فی الخارج که مرحله لحاظ و تصور است، که لفظ را فانیان فی المعنا لحاظ کند تا القاء به خارج بکند، محصور در مرحله لحاظ است. می فرماید اگر از این اغماز کردیم، دیگر وجهی ندارد کسی بگوید استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلاً بل جایز است، ولیکن لغتاً جایز نیست، که مرزای قمی در مقام ذکر فرموده است. این کلام مرزای قمی معنای محصلی ندارد. عدم جواز لغتاً بل اصلاً معنای درستی ندارد. چرا؟ برای اینکه میرزای قمی اینجور فرموده است، فرموده است وضع در الفاظ توقیفی است. چه جور که مثلا ما میگوییم عبادات توقیفی هستند، اونها را باید از شارع اخذ کرد و تبعیت کرد به اونی که شارع بیان می‌کند، وضع در الفاظ هم همین جور توقیفی است. باید وضع در الفاظ را از اون لغت اخذ کرد و از اون واضع اخذ کرد و بر طبق وضع واضع استعمال کرد، که ان اینجور توقیفی است. بعد می فرماید وقتی که توقیفی شد، می فرماید وضع واضع این الفاظ را در حال انفراد المعنا بود، یعنی اون وقتی که واضع لفظ عین را میخواست وضع بکند، در اون وضع مستقل، چون که هر کدام از معانی وضع مستقل دارد، در اون حالی که هست فقط لحاظ کرده بود و اون لحاظ کرده بود ذهب را و لفظ عین را به اون ذهب، در حالی که اون معنا منفرد است و با او سایر المعانی نیست، در اون حال الوحدت وضع کرده است. نه اینکه وحدت بلی جزء موضوع است، یا فرض بفرمایید بلی قید بوده باشد، این نحو نیست، ولیکن معنای اون ذهب در حال الانفراد وضع شده است لفظ العین به او. پس اگر ما هم بخواهیم اون لفظ عین را استعمال در ذهب بکنیم، باید در حال الانفراد استعمال کنیم، چون که استعمال باید بر طبق وضع واضح بوده باشد. پس اگر شما لفظ مشترک را در اکثر از معنا استعمال کرد، این استعمال شما بر طبق وضع واضح نیست. واضح وضع کرده بود لفظ را به کل من المعنیین در حال انفراد المعنا، و شما استعمال کردید لفظ را فی کل من المعنیین در غیر حال الانفراد، و پس این استعمال بر طبق وضع نیست و وضع در لغات هم توقیفی است باید اتباع بشود اون وضع الواضح. مرحوم خود می‌فرماید این حرف معنای محصلی ندارد که لغتاً جایز نیست. چرا؟ برای اینکه این حال الانفرادیشی ایشان می‌فرماید این قید موزوله بوده باشد یا قید الوضع بوده باشد. سابقاً در وضع الفاظ گفتیم تارتن شیعی قید بر معنا می‌شود و اخرا قید بر نفس و لفظ می شود. مثل اینکه لفظ من که حروف بود وضع شده بود به اون معنای ابتدا، شرط وضعش این بود که اون ملحوظ که ذات الابتدا هست او به نحو عالی لحاظ بشود، چون که استعمال لحاظ می خواهد، مستعمل باید این در استعمال معنا را لحاظ کند. اگر اون معنا را عالیاً لحاظ کرد اون وقت لفظ من وضع شده است او. خب در ما نحوی هم اگر بخواهیم بگوییم وضع واضح در حال الانفراد بود و او باید رعایت بشود، این باید یک از دو کار را بکنیم. یا بگیم این انفراد المعنا قید موصوله هست یا قید الوضع است، باید یک از اینها را ملتزم بشویم. و مفروض این است این انفراد نه قید موصوله هست، تصریح دارد صاحب القوانین در رد صاحب ماله، و نه هم قید الوضع است، وضع شده است، وضع در این حال بوده است، این ظرف بود. پس حالی که در واضع داشت این دلوز، اون حال اگر قید وز یا قید موزوله نبوده باشد، او که لازم رایه نیست، رایت او لزومی ندارد. و الا اگر کسی بگوید نه، اون حالی که واضع لفظ را وضع کرده است، او قید موزوله و قید وز هم نباشد، باید این دل استعمال مراعات بشود. فرض شرط این واضح این الوز گشنش بود، توجه کردید؟ ما هم وقتی که این لفظ را استعمال در این معنا می کنیم باید گشنه باشیم، اینجور باید بشود دیگر. پس وقتی که این معانی این که نگید موزوله شد نگید وضع شد، لازم رایه نمی شود. بدون زد این عدم زیواز لغتا یه معنای محصلی نداره. بعد برمی‌گردد مصاب ماله در شایه فرماید و هاکزا اگر از این حرف صاحب قوانین هم اغماض شد، اون حرفی که بر صاحب ماله در مقام فرموده است اون هم معنای محصلی ندارد. ایشان فرموده است صاحب ماله استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، نه مثل میزای قومی که زایز نباشد، نه زایز است، ولیکن استعمالش در مفرد به نحو المجاز است، ولیکن در تثنیه و ضم به نحو الحقیقت است. چرا مجاز است در مفرد؟ ایشان این انفراد وحدت را صاحب ماله جزء معنا قرار داده است. فرموده است چند لفظ العین وضع شده است بر فیزه با اون وحدت، دیگر در اون زمان قید باشد یا جزء باشد کنه اینها مطرح نبوده است. می فرماید وضع شده است لفظ بر معنا مع الوحده، اون فزه مع الوحده، این دوتا مضموم حیث المضموم موزوله هستند برای لفظ العین. اگر این لفظ را ما گفتی و این فزه ذهب را اراده کردیم، این قید وحدت را زده ایم که جزء موصوله بود او را حذف کرده ایم. لفظی که وضع شده بود به کل که یه جزء اشمعن ذات معنا بود، جزء دیگرش وحدت بود، او را استعمال در جزء کردیم که ذات المعناست. استعمال لفظ موصول کل در جزء می شود مزاز. این استعمال در اون مفرد مجاز می شود. و اما در تسمیه و جمع به نحو الحقیقت است. چرا؟ بران که تسمیه و جمع به منزله تکرار مفرد است. وقتی که شما بگویید زیدون و زیدون، عرب به جهت اختصار این که اینجور لفظ مکرر نشود، مثلا فرض کنید رجلون و رجلون، عوض این گفته است رجلان، این تسمیه به منزله تکرار رجل است، یا رجال به منزله تکرار اون سه مرتبه یا بیشتر است. چه جوری که اگر لفظ مکرر می شد و در هر تک و در هر ذکر که لفظ ذکر می شد از اون لفظ می شه یه معنایی را اراده کرد، اینون و اینون و اینون و این از اولی این باکیه را، از دومی این جاریه را، از سومی این ناظره را توجه کردید اراده کرد که نگهبان است و از چهارمی معنای دیگر، چه زور خود جایز بود دیگر، اشکالی ندارد دیگر. پس اونی که به منزله تکرار لفظ است از او هم می شود این زور اراده کرد. پس استعمال در موضوع له می شود و می شود حقیقت. ایشان می فرماید چرا این حرف صاف مال من لاحقه به ما سبقش هست؟ به جهت این است که اصل لفظی که وضع شده است به ذات معنا وضع شده است، وحدت معنایی ندارد که جزئی بشود، که کلی درست کند، یکی اون کل یه جز اش معنا یه جزش هم وحدتی، معنا ندارد. وحدت را اگر بخواهد قرار بدهد در معنا عرض کند، باید قید عرض کند که معنایی که متصف به وحدت است. وحدت هم معناش به شرط لا می شود دیگر، معناش این است که معنایی باشد که با او معنای دیگر این اراده نشده باشد، به شرط لا می شود. وحدت در معنوی غیر از او معنایی ندارد. پس لفظ این وضع شده است به فزه به شرط لا، که با این فزه چیز دیگری اراده نشده باشد به شرط لا. خب وقتی که استعمال می شود لفظ این با ذهب و فزه در هر دوتا استعمال می شود، این در ذهب استعمال شده است به شرط شیئین، که با او معنای دیگر هم هست، اینجور میشه. پس مستعمل فی با موضوع له تباین پیدا میکنن نه جزء کل. معنای موضوع لهی بی شرط لا بود، مستعمل فی بی شرط شیئین شد. بی شرط لا و بی شرط شیئین و بی شرط شیئین متباینین هستند. این باید استعمالش اصلا صحیح نشود، چون که در استعمال مجازی علاقه ای معتبر است ما بین معنای مجازی و معنای حقیقی. وقتی که ما بین هما تباین شد و منافرت شد، اونجا دیگر علاقه موجبه صحت الاستعمال کن در بین نیست. و اما این کلامی را که صاحب مالیم در ناحیه تسنیه و جمع فرمود، ایشان می فرماید بر این که این کلام هم درست نیست، بران که تسنیه و جمع یه مادهی دارند، یه هیئتی دارند که از اون هیئت تعبیر فرض کنید به الف نون می شود در تسنیه، و در جمع اون هیئتهایی که از واو نون شروع شده تا هیئتهای جمع مکسر. یه ماده است و یه هیئت. ماده وضع در طبیعت شده است، ما که اینان میگوییم ماده اینها که این است یه وضعی دارد، هیئتش هم وضع آخر دارد. چی میگفتیم؟ وضع در ناحیه مواد شخصی است، در ناحیه هیئت نوعی است. این وضع شده است به طبیعی یل این، اون عدات تسنیه وضع شده اند که دلالت بکنند به متعدد از اون طبیعت، تعدد من حیث الوجود. وقتی که شخص گفت رأیت عینین یا ذهنی به عینین، معناش این است که از اون طبیعتی که معنای ماده است و مراد از ماده است، از او دو سوت را بیاورد. و وقتی که این زود شد ماده چه هست در یه طبیعت استعمال می شود، دو زود او می شه دو فرد از یه طبیعت، پس از عینین دو فیزن دو فرد از فیزن می شه اراده کرد، دو فرد از ذهب می شود اراده کرد، در جمع چواب نون است سه وجود یا بیشتر از یه طبیعت میشه اراده کرد به حسب وضع لغوی. شما در اون معنای موصوله استعمال نکردید تثنیه را، تثنیه را استعمال کرده اید، توجه کردید، استعمال کردید در دو طبیعت یا در سه طبیعت و بیشتر در جمع. این معنای تثنیه و جمع نیست. این که میگویی تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ است، به منزله است در افاده تعدد، نه اینکه موضوعها بل یکی هستم. نه وقتی که لفظ مکرر شد بلی در معنای متعدد را افاده میکند، تثنیه جمع هم تعدد را افاده میکند، اما تعددها مختلف است. در جایی که لفظ مکرر شد، چون که لفظ به طبیعت وضع شده است، از هر لفظی یه طبیعتی را میشه اراده کرد. و اما در تثنیه و جمع اون عدات وضع شده است افاده تعدد از یه طبیعت بکنند. شما نگویید که بس اعلام شخصیت چه جور تثنیه و جمع بسته میشود، بنابر این که عدات تثنیه و جمع وضع بشود افاده تعدد از یه طبیعت را بکنند، دیگر تثنیه و جمع در اعلام شخصیه معقول نیست، چون که اعلام شخصی موصولش وجود خارجی است، شخص است، در شخص تعدد معقول نیست. ایشان می فرماید این که در اعلام شخصیه تثنیه و جمع که اراده می شود، این استعمال اینایی است، یعنی اون ماده را که لفظ زید است از معنای علمی خارج می کنند، در یه معنایی که کلیست و قابل سرید بر کسی رین است و قابل تعدد است، در اون معنا استعمال می کنند که مسما به لفظ زید که کلیست که مثل معروف است. خب زیدان دو فرد از مسما به زید می شود، زیدون یا و غیر ذالک جمع مکسر، از اونها هم اراده می شود سه وجود یا بیشتر. پس علاهازا در لفظ جمع نمی شود گفت استعمال لفظ مشترک تثنیه و جمع باشد در اکثر از معنا حقیقت است. خب افرز کسی گفت نه این حرفا را از کجا میگی که واو نون یا الف نون وضع شده است دو وجود از یه طبیعت را برساند، یا واو نون وضع شده یه سه وجود بیشتر از یه طبیعت را برساند. توجه کردید؟ نه، زیدان به منزله زیدون و زیدون است. توجه کردید؟ عینان به منزله عینون و عینون است در همه جهت ها. خب میگه اگر این را قبول کردیم دیگر ما عینان بگوییم اراده کنیم ذهب و فضه را، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود، این خروج از بحث می شود. اگر بنا بشود وضع به امین والی که گفتیم نبوده باشد، به منزله تکرار لفظ بوده باشد از زمین، دیگر این استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود. بله اگر عینان را بگوییم و اراده کنیم دو وجود از فضه را و دو وجود از مثلا ذهب را، این استعمال تثنیه در اکثر از معنا می شود، اینجور می شود دیگر. خب اینجا همون اشکالی که شما در مفرد کردید همون اشکال میاد. وضع شده بود عینان بر اون دوتایی که به شرط لا بوده باشد، شما چهارتایی اراده کردید، مجموع چهارتا شد، اون به شرط لا با که وضع بو شده بود به داشت شرط لا در مفرد لای معنای دیگر بود که معنای دیگر نباشد، اینجا لای به شرط لا یعنی وجود سومی و چهارمی نبوده باشد، معنای سومی و چهارمی نبوده باشد، شما اون شرط لالا بردید به شرط شی کردید، این میشه مباینه با معنای حقیقی. همون اشکالی که در مفرد بود اینجا هم میاد. در کفایه دیگر مطلب را امضا خاتمه می دهد، بعد یه مطلب دیگری که وهم دفن است. استعمال لفظ در اکثر از معنا، ما در مشترک بحث کردیم، گفتیم که در مشترک لفظی عیب ندارد استعمال لفظ در اکثر از معنا، اون بیانی که گفتیم. استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی هم همین زور است، دیگر فرقی ندارد. وقتی که لفظ مشترک را در دو معنا شد استعمال انسان بکند، لفظ را که یه معنای حقیقی دارد یه معنای مجازی، می شود اون لفظ را گفت، توجه کردید، استعمال کرد، کما استعمل فی المعنی الحقیقی فقط و کما استعمل فی المعنی المجازی فقط، هر دوتا را اراده کرد، تنزیل کرد. فرض کنید که هر کدام است، یا فرض کنید علامت قرار داد برای هر با، همون حرفی که در مشترک گفته بودیم در اینجا هم میاد. اگر او ممتنع باشد اینم ممتنع می شود، اگر اون برهان تمام بشود، برهان خیالی. پس وقتی که این نحو شد، استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی که استعمال لفظ مشترک است در دو معنا، ولیکن مذالک بعضی ها تفصیل دادند، گفتن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا اون عیبی ندارد، ولیکن استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ گفتن استعمال لفظ در معنای حقیقی بلاگری نمی شود و استعمال لفظ در معنای مجازی معلگری نمی شود. پس وقتی که لفظ را بخواهیم در دو معنا استعمال کنیم، چی یکی معنای حقیقی است و معنی دیگری معنای مجازی است، هم قرینه بگذاریم هم نگذاریم، این نمی شود. جمع ما بین الاتیان بالقرینه و عدم الاتیان بالقرینه نمی شود، جمع ما بین النفی و الاثبات است. بدون زدیم ممکن نیست، پس استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی ممکن نیست. خب این را می دانید که این هم درست نیست. چرا؟ ما چه گفتیم استعمال لفظ در معنای حقیقی احتیاج به قرینه ندارد؟ فیما ایزا اویده وحده، اونجایی که استعمال لفظ در یه معنا بشود، چون یه معنا معنای حقیقیست، او قرینه نمیخواهد. و اما اگر استعمال لفظ هم در معنای حقیقی شد هم در معنای مجازی، هر دو قرینه میخواهد. مثل مشترکی که گفتیم باید قرینه بگذارد که متکلم جمع بین الارادت این کرده است، قرینه ای باشد که متکلم قرینه دلالت کند، متکلم جمع ما بین الارادت این کرده است. مثل اونی که در مشترک گفتیم ولو ما قائل استیم لفظ مشترک را در اکثر از معنا میش استعمال کرد، ولیکن این امکان است، ولیکن استعمالش احتیاج به قرینه دارد که متکلم به هر دو معنا قرینه نصب کند، چون قرینه یا یک قرینه واحده نصب کند که مفادش این است که جمع ما بین اراده دو معنا کرده است، جمع کرده است در قصد اراده ما بین المعنیه. و الا اگر این قرینه را نگذارد، هیچ قرینه ای در بین نباشد، لفظ مشترک میشه مجمل. توجه کردی؟ اگر بر یه معنا قرینه بگذارد، ظهور در او دارد ظواهر جهت از حمل فقط به اون معنا می شود. در جایی که قرینه بر دو معنا گذاشت یا قرینه بر یک از معانی گذاشت، لفظ مشترک مجمل نمی شود، حمل بر اون یه معنا یا هر دو معنا می شود. و در جایی که قرینه ای نگذاشت به هیچ کدام، لفظ مجمل می شود. منتها شکی می کنیم که این خطاب که مجمل است، یه معنا اراده کردن یه معنا را ما نمی دانیم، یا دو معنا اراده کرده که ما نمی دانیم، می شه لفظ خطاب مجمل علی کل تقدیری. رجوع به اصول اولیه می شود، اصول اولیه در هر مورد مقتضاش هر چیز به او عمل می شود. و در جایی هم که لفظ استعمال بشود هم در معنای حقیقی و معنای مجازی، فقط قرینه بر مجاز باشد، ظهورش در همون معنای مجازی است، هیچ قرینه ای نصب نکند، ظهورش در معنای حقیقی است. و اگر فرض بفرمایید گرینه بلکه داشته باشد که گرینه دلالت کند زم ما بین معنی این کرده است، خوب حمله بر هر دو معنا می شود. و اما در جایی که فقط از خارج می دانیم متکلم دو معنا اراده کرده است، توجه کردید دو معنا اراده کرده است، معنای حقیقی هم دوتاست، معنای مجازی هم دوتاست، متعدد است، اما کدام یکی را، کدام حقیقی را با مجازی اراده کرده است، اون را کلام میماند چون که دارد. توجه کردید ما تابع ظهورات هستیم، لفظ وقتی که معنای حقیقیش یکیست این دفق دلگرینه ظهور در او دارد، مشترک لفظی این دفق دلگرینه مجمل است مگر در یکی از ما منصرف به یکی از معانی بشود. و اما اگر نه این صرافی در بین نباشد شواه و الفرس می شود مجمل، خطاب مجمل می شود، رجوع به اصول اولیه می شود. اینجا دیگر چیزی باقی نمانده است. مطلب مهم این وهم و دفعی که در کفایه فرموده است، یکی از اموری که گفتن و به اون توجه بفرمایید، یکی از اون اموری که به او استدلال شده است که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا یا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است ولو لفظ یکی از معنی این حقیقی باشد یکی مجازی، این روایاتی است که وارد شده است، این ندل قرآنی بتون سبعه است در بعض روایات یا سبعین بطن است برای قرآن در بعض روایات آخر. و عد از ظاهر این کلمه سبع و سبعین در لغت عرب استعمال می شود کنایتاً عن الکثرت، که مجرد احتمال نیست دا، بله دو استغفر تلهم سبعین مرد لم یغفر الله لهم، این کلمه سبعین توجه کردید چطور که در لغت ما لفظ هزار استعمال می شود در کثرت، هزار دفعه هم قسم بخوری باور نمی کنم برو پیکارت، یعنی نه معناش این نیست که یه هزار و یکی باشد باور می کنم، این کنایه از کثرت است که اگر حلف تو به تکثر هم بشود لا یفید و شیئا. این روایاتی که وارد شده از قرآن مزید سبع یا سبعین بتون دارد، این کثرت کنایه از کثرت المعانی است و مقاصد است، مقاصد از آیه‌ای متعدد است، نه معناش این است که هشتا نیست هفتا هست، یعنی کنایه از متعدد است. گفتم اون وقتی آیه واحده که مرکب از الفاظ است متحمل می شود معانی متعدد را که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن بوده باشد، خب این روایات معتبر است، وارد است که قرآن سبعه یا سبعین بطن دارد، پس معلوم میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا عیبی ندارد. این یه اشکال است، این یه استدلال است. استدلال دیگری که لعل اقوای از این استدلال است این است که گفته شده است در روایات وارد است که مصلی وقتی که قرائت می کند این در رسیدن به بعض آیات طلب هدایت کند، اهدنا الصراط المستقیم که می گوید طلب هدایت بکند، خب طلب الهدایت انشاء است دیگر اینجوره یا نه؟ گفتن این نمی شود مگر با استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون که باید این درست توجه کنید، چون که مصلی باید قرائت کند خند را، یعنی قصد کند که اون الفاظی را که بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است و جبرئیل آورده است، من اون الفاظ را بما لها من المعانی که خدا اراده کرده بود او را من، ولی اون الفاظ را ذکر می کنم. الا فرض بفرمایید یه جمله کسی در یک کتابی نوشته، اتفاقا شما اون کتاب و اینها را نمی دانید، خودتون یه جمله گفتید که مطابق با همون جمله است، این نمیگن که شما کلام او را قرائت کردید. اون وقتی گرا از صدق می کند که این قصد کند اون الفاظ را حکایت کند. بمالها من المانی، اون زنکه ای که از پسرش نامه ای آمده میارد پیشی برای یک کسی میگوید این را بخوام به من، او که میخواند در وسط میگه از خودت نخوانی ها، اونزای هرچی نمیشته او را بخوان، توجه کردید؟ ببوا باورم نمی کند، بعد از خواندن شما میبرد پیش شخص دیگر. این قرائت اون وقت صدق می کند که این اون الفاظی که در اون نامه نوشته است اون الفاظ را حکایت کنند. پس در و اگر قرائت هند را می کنیم باید با این آیه مبارکه حکایت قصد کنیم، چه نقل می کنیم اون کلامی را که بله خداوند متعال به واسطه جبرئیل نازل فرموده است بر نبی اکرم بمالها من المانی، اون کلام را ما تکلم می کنیم. خب اخبار است، ما از آلش قصد انشاء می کنیم، دعا می کنیم که خداوندا ما را به راه مستقیم هدایت بکن. خب این استعمال است در دو معنا که یکی اخباری است یکی انشائی. این دو تا معنا بدون جهت بعض از علما بودن که در قصدمانی بر اشکال میکردن، میگفتن مصلی قصدمانی نکند، همون قصد کند که الفاظ را بخواند. قصدمانی توجه کردید اشکال دارد، روی این اساس است که این استعمال لفظ در اخبار و انشاء میشود، در دو معنا میشود. معزال که در روایات وارد شده است، توجه کردید؟ حتی یادم از یه روایتی هست که از مولانا علی ابن الحسین که انه روایت هم سندش اونجوری که تو ذهنم از لابعثه به که اونقدر تکرار می فرمود این آیه را، بله از چشمهاش فرض بفرمایید اشک جاری می شد، این به واسطه قصد المعنا می شود. توجه فرمودید که این که خیلی وارد شده از سفارش حتی برای مسلی که هست عبس نکند بازی نکند با لحیه و امثال ذالک حتی یدری اما یگور، اونی که میگوید او را ملتفت باشد، این قصد معناست دیگه. پس علا حاضل اساس در اونزاهایی که طلب دعا نیست، قصد معنا یعنی التفات به مالی، اون استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. و اما اونی که میگه طلب هدایت هم بکن، توجه کردید؟ این قصد معنای انشائی است که خود مصلی می کند، چند استعمال لفظ در اکثر از معنا شده است. این حرف دومی را مرحوم کمپانی هم دارد. مرحوم آخوند از اون استدلال به سبعین قرآن سبعین یا سبعی بتون است دو جواب می گوید. تماشا کنید به جواب اولیشون. ایشان می فرماید این روایاتی که وارد شده است، این روایات این زور خیال نکنید که لفظ در این آیه در تمام این معانی استعمال شده است، این زور خیال نکنید، بلکه الفاظ قرآنی در یکی از معانی که معنای ظاهری است، ان للقرآن ظاهرا و باطنا، اون در همون معنای ظاهری که یه معناست در همون معنا استعمال شده است. غایت الامر موقعی که خداوند متعال استعمال می شد این لفظ در این معنا، این معانی دیگر هم مراد بود، لا من اللفظ، نه اینکه مراد از لفظ بود ها، که لفظ در اون معانی دیگر هم استعمال بشه، بلکه اون معانی هم مراد بود. چه جور در مقام استعمال لفظ در معنا مراد می شود، اونجور معانی مراد بود، توجه کردید؟ ولیکن لا من اللفظا، مراد از لفظ نیست، لفظ فقط کن فانیه در یه معناست چون معنای ظاهریست، اما بقیه ها هم صف کشیده بودند معانی دیگر، اونها هم پشت سر این معنا بودند در عرض این، این که انه این زور است که این معانی مراد بود. این به منزله این می شود که انه مرحوم آخوند از ایشان می پرسیم که آیا اینها بطن درست می کند یا نه. پدری به پسرش میگه که پسر من فردا شد یه درهم به تو پول خواهم داد، اون پسرم خیلی خوشحال میشه. این پدر وقتی چین کلام را به پسر میگوید، قصدش این است که به اولادی درش هم فردا یه درهم بدهد. از مرحوم آخون سوال میشه در عرضها، اتفاقا قصدش اینطور بود که به اونها هم بدهد. به این پسرت آمده بود به این گفت که فردا به تو یه درهم خواهم داد یا یه دینار خواهم داد، اونم خیلی خوشحال شد. در نفسش این بود که به اونها دیگری ها هم اعطا بکنند. از مرحوم آخون سوال میشود خوب به دیگری ها اعطا کنم، این بطن این کلام میشود؟ به مجرد این که اونها هم مراد بود بطن این کلام میشود؟ خوب اگر این بطن نه در عرض بود، در اون آنی که در عرض همه شما مراد استن در یه عرض منتها لفظ از عبارت کفایه از لفظ یکی راده شده است. من عرض می کنم که در عرض است، بعد این شب به کفایه نگاه کنید، فردا هم بحث خواهیم کرد این زارا. من کرفی کفایه را نقل می کنم، این که امنای مثال فیهماد بود، اونها هم چنده مثلا فرض کنید مستعمل را بشر فرض کنید، من از ما با خدا کار نداریم توجه